أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم به طوائفی از روایات برای جواز نظر به وجه و کفرین استدلال شده. طائفه اول مورد رسیدگی قرار گرفت و معلوم شد بر جواز نظر به وجه و کفرین دلالت ندارند. طائفه دوم روایاتی است که دلالت بر جواز شنیدن صدای اجنبیه دارد. طبق برخی از روایات شنیدن صدای زن اجنبیه جائزه. حالا یه بابی عرض به حضور شما به همین عنوان در کتب روایی خصوصا وسائل ذکر شده. از این روایات منتها به ضمیمه یه مطلبی استفاده کردن جواز نظر به اجنبیه را. حالا اولا این روایات رو بخوایم اجمالا یکی دو تاشو ذکر بکنیم، بعد مهم اینه که ببینیم خب حالا صوت سماع و صوت الاجنبیه چه ارتباطی دارد به مسئله نظر، که از جواز سماع صوت اجنبیه ما به دست بیاریم جواز نظر به وجه و کفین رو. اول یعنی در مرحله اول این روایت رو بخونیم، بعد اون تقریب استدلال رو باید ذکر بکنیم. چند روایت نقل شده، از جمله بله این روایت که محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن شعیب ابن واقد عن الحسین ابن زید عن الصادق علیه السلام عن آبائهی علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث المناهی اللهم صل قال ونهى ان تتكلم المراه عند غير زوجها وغير ذي محرم منها اكثر من خمس كلمات مما لا بد لها من. از جمله چیزهایی که نهی کرده اند این است که، یا نهی شده از اون این است که زن نزد غیر زوجه و غیر محارمش بیش از پنج کلمه، اونم از کلماتی که لازمه و نیاز به اون داره صحبت بکنه. خب حالا این آدرسش هم من لا یحضره الفقیه جلد چهار صفحه سه حدیث یک. در کتاب کافی هم مرحوم کلینی برخی از این روایات رو نقل کرده، اما مهم اینه که خب این روایت عرض به حضور شما دلالت میکنه بر کراهت سخن گفتن زن نزد غیر و بعد شنیدنش. حالا این درباره سخن گفتن بود، درباره شنیدن هم عرض به حضور شما همین روایت به اصطلاح همین جواز منتها مع کراهتن بعضن نقل شده. اجمالا این روایات دلالت میکنه بر جواز شنیدن صدای زن به شرط اینکه موجب فتنه نشه. خب حالا این روایات چه ارتباطی داره به نظر به صورت و دست اجنبیه؟ استدلالی که مرحوم شیخ در کتاب نکاح به اصطلاح ذکر کردند اینه که صوت المرأه و وجه المرأه قرین یکدیگر از نظر حکمند. برخی از فقها صوت المرأه و وجه المرأه هر دو را عورت قلمداد کردن و برخی هیچ کدام را عورت محسوب نکردن، بلکه این دو را از عورت استثناء کردن. به عبارت دیگه کأن صوت المرأه و وجه المرأه لازم و ملزوم یکدیگرن از نظر حکم. خب اگر سماع و صوت المرأه جائز باشد، لازمش اینه که دیدن وجه المرأه هم جائز باشه. یا به عکس اگر وجه عورت باشد، یه قیاس استثنایی، اگر وجه عورت باشد، اذا کان الوجه عورتن فالصورت عورتن لکن التالی باطل فالمقدم مثله. این که صورت عورت باشد این باطله، پس صوت، این که صوت عورت باشه باطله، پس عورت بودن وجه هم باطله. خب اگر وجه عورت نباشه یجوز و نظر و الهی. این استدلالی است که به این روایات شده. پس ملاحظه فرمودید روایاتی که دلالت بر جواز و سماع صوت المرأه می کنه به چه ترتیبی مورد استدلال قرار گرفته؟ بر جواز نظر به وجه و کفین. خب اینم یه طایفه از روایاته، یعنی هر روایتی که دلالت بر جواز سماع بکند دلالت بر جواز نظر هم داره. اما خب این دلیل خالی از اشکال و تأمل نیست. عنایت بفرمایید در این که برخی روایات دلالت بر جواز سماع صوت اجنبیه میکنه بحثی نیست. البته اختلافی است از نظر حالا فتوا عرض به حضور شما، ممکنه برخی اون رو در حد ضرورت جائز بدانند، ممکنه برخی این قید ضرورت رو ذکر نکنند، اما به نوعی همه مقید میکنن به عدم اثارت الفتنه، این که موجب تهییج شهوت و فتنه نشه. حالا اگر این هم باشه باز بالاخره حرمتش میشه حرمت طریقی. پس اصل جواز سماع صوت اجنبیه این ما بحثی درش نداریم، هم مفاد برخی روایاته، هم اصحاب بسیاری از اصحاب به اون فتوا دادن. انما الکلام فی المقدمت ثانیه، اون مطلب دوم و مقدمه دوم محل اشکاله. خب ایشون ادعا کرده اینها لازم و ملزومن، این ملازمه از کجا ثابت شده؟ آیا در دلیل شرعی این ملازمه بیان شده یا استنباطاتی است که برخی از فقها اینجا داشتن، یا نه اصلا یه ملازمه عرفیه؟ مسلماً بین سماع و صوت الاجنبیه و نظر به وجه اجنبیه از نظر عرف ملازمه ای نیست. یعنی اینطور نیست که عرض به حضور شما مثلا این دوتا موضوعاً بینشون یه پیوندی باشه، چون ملازمه یا از نظر موضوعه یا از نظر حکم. اینطور نیست که شنیدن صدای زن لزوماً ولو از نظر عرف با دیدن همراه باشه. خیلی وقتا صدا شنیده میشه ولی دیدنی در کار نیست. پس از نظر عرفی ملازمه‌ای بین الموضوعین، یعنی موضوع نظر و موضوع سماع و صوت الاجنبیه نیست. در ادله شرعیه هم هیچ ملازمه ای بین الحکمین برقرار نشده. یعنی ما تو ادله شرعیه جایی نداریم که مثلا به نوعی یه قاعده‌ای، یه قانونی، یه عمومی به دست ما داده باشن که عرض به حضور شما هر جا که سماع و صوت الاجنبیه جائز باشه نظر به وجه هم جائزه. پس این ملازمه بین الحکمین از نظر ادله شرعیه هم نیست. تنها میمونه یک وجه، یک احتمال، بگیم این ملازمه عند الفقها ها ثابت شده و از کلمات اصحاب به دست میاد. خب ظاهر عبارت مستدل هم تقریبا همین بود که کسانی که صوت المرأه را عرض به حضور شما و به اصطلاح وجه المرأه را برخی از اصحاب صوت المرأه و وجه المرأه را عورت دانستند، برخی هم هیچ کدام را عورت قرار ندادند. خب بله، اگر اینا از مصادیق عورت باشند قهرن عرض به حضور شما حکمشون یکی میشه که نه سماع جائزه و نه نظر. و اگر هر دو از عورت محسوب نشن طبیعتاً باز حکمشون هم یکسانه که در هر دو حکم به جواز میشه. خب این ملازمه در واقع توسط برخی از فقها بر اساس ملاحظه ادله یا به هر دلیل ایجاد شده یا مورد تأیید قرار گرفته. خب سوال اینه، این عرض به حضور شما، ملازمه چه مبنایی داره؟ به علاوه اصلا آیا این ملازمه هست یا نیست؟ به عبارت دیگه ملازمه مذکور طبق احتمال سوم هم سقرویان محل اشکال هم کبرویان. سقرویان محل اشکاله برای اینکه خیلی از فقها هستند که مثلا حکم به عرض به حضور شما جواز سماع صوت اجنبیه کردن، اما در این حال نظر به وجه را حرام دانستن. عرض به حضور شما یک مثلا مثل علامه کبرویان محل اشکاله، برای اینکه خب حالا سلمنا واقعا در بین فقها این چنین باشه که خب این ملازمه نیست، این نهایتش اینه که مثلا عدم القول بالفصل، این نهایتش اینه که این میشه عدم القول بالفصل، یعنی از راه عدم القول بالفصل بخوان این رو عرض به حضور شما تکمیل بکنن، یعنی دیگه مسئله ملازمه بین حکم سماع صوت اجنبیه و حکم نظر به صورت اجنبیه مطرح نیست. خب این باید اینجوری مطرح میشد که خب این روایات دلالت میکنه بر جواز سماع صوت اجنبیه و چون بین سماع صوت و بین نظر الالوجه تفصیل داده نشده، یا همه قائل به جواز شدن یا قائل به حرمت، کسی تفصیل بین این دو مسئله نداده. خب اگر این باشه عرض به حضور شما قهرن اشکالی که ممکنه اینجا مطرح بشه همون مسئله منع سقراست که نه، چرا شما میگید کسی تفصیل نداده بین این دو، میگیم چرا برخی تفصیل دادن. پس عنایت فرمودید طائفه دوم چگونه مورد استدلال قرار گرفت؟ عرض کردیم با ضمیمه دو مطلب، روایات اولا باید دلالتش بر جواز سماع صوت اجنبی ثابت بشه که عرض کردیم روایت داریم، ثانیاً مستدل تکیه میکنه به ملازمه بین جواز سماع صوت اجنبیه و جواز نظر. ما در مقام اشکال به این استدلال عرض کردیم مقدمه اول ایشون مورد قبول، یعنی شنیدن صدای زن اجنبیه جائز، انما الكلام في المقدمه الثانيه، یعنی مسئله ملازمه. گفتیم در این سه احتماله، یا منظور ملازمه بین الموضوعین است عرفا، یعنی از نظر موضوع از نظر عرف بین نظر به وجه و شنیدن صوت با قطع نظر از حکم، بین این دو موضوعاً ملازم است. گفتیم این مردوده. احتمال دوم این بود که بین الحکمین ملازمه ثابت شده باشه در ادله شرعیه، یعنی جواز سماع و جواز نظر به نوعی در ادله بینشون ملازمه ایجاد شده باشه. اینم گفتیم لا عین ولا اثر لها، چنین ملازمه ای در ادله شرعیه هیچ ردپایی ازش نیست. احتمال سوم که چه بسا از هر از دو احتمال قبلی باشه، این که ملازمه از کلمات اصحاب استفاده شده باشه. اینو عرض کردیم، این در واقع هم سقرویان محل اشکاله هم کبرویان محل اشکال. و در واقع گفتیم از نظر کبروی این بازگشت به عدم القول بالفصل داره. اگر عدم القول بالفصل مورد نظر مستدل باشه، گفتیم این از نظر تحقق چنین چیزی و صغراش اساسا محل اشکاله. پس استدلال به طائفه ثانیه تمام نیست. اما طائفه ثالثه، طائفه سوم، از روایاتی که مورد استدلال قرار گرفته روایاتی است که عرض به حضور شما در باب کراهت خضاب کردن دست یا گذاشتن موی پیشانی و امثال اینها وارد شده. باز اینجا ممکنه سوال کنید خب این چه ربطی به مسئله نظر داره؟ اینا همه نیاز به تتمیم داره، لذا استدلال به این طائفه هم مبتنی بر دو مقدمه است. یکی خود این روایات رو ببینیم چیه، ثانیاً ببینیم خب چگونه این روایات دلالت بر جواز نظر داره. در وسائل یه بابی داره صاحب وسائل مرحوم شیخ حر عاملی، باب 100 از ابواب مقدمات نکاح، باب و کراهت القنازع والقصه با قافه، همون قصه که ما می‌نویسیم ولی والقصه والجمه و نقش الخضاب. اصلا این باب عنوانش چیه؟ قنازع جمع قنزعه، و اون اینه که سر تراشیده بشه الا قلیلن، یه مقداری از سر موش گذاشته بشه بمونه وسط رأس رها بشه، شاید مثل همین الان که خیلی هم این مرسوم شده، مد شده اصلا این الان خیلی، حالا این الان خیلی مد شده. عرض به حضور شما قصه در واقع جمع قصه به موی پیشانی میگن، شعر و ناسیه، به موی پیشانی میگن قصه. خب خضاب هم که حنا کردنه، حالا نقش خضاب چیه؟ نقش الخضاب در واقع یعنی با حنا شکل و شمایل درست کردن، دیدید که با حنا یا با چیز مثلا رو دست شکل و شمایل درست میکنن، رنگهای مختلف و عرض به حضور شما، یا مثلا بعضی قسمتهای عضو را حنا میکنن، بعضی را حنا نمیکنن. عرض میکنم بیشتر به نقش دادن و تصویر سازی به وسیله حناست. یه جایی رو خالی میذارن، یه جایی رو حنا میکنن. حالا این میتونه به همراه با اشکالی باشه، یا میتونه مثلا در خود اعضا با خضاب کردن و ترک خضاب نسبت به بعضی دیگر صورت بگیره. حالا ایه حال در روایت این نهی شده، البته نهیش نهی تنزیهی است. محمد ابن یعقوب، یه حالا من یه روایت شو میخونم، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان امیر المؤمنین علیه السلام نهی عن القنازع والقصص و نقش الخضاب علر راهه. راه منظور دسته. عرض به حضور شما بله. و قال انما هلکت نساء و بنی اسرائیل من قبل القصص یا قصص و نقش الخضاب. نهی کرده امیر المؤمنین از یکی این تراشیدن سر به این شکل، که حالا این بیشتر شاید در مردان بوده، حالا زنا هم قاعدتا می کردن این کارو، را کلیه اینجا، چون در ذیل روایت میگه، در صدر روایت از سه تا چیز نهی شده، اما در ذیل روایت میگه نساء بنی اسرائیل از اون دوتا هلاک شدن، یعنی قنازع رو در مورد زنان نمیگه. ظاهرش هم اینه دیگه، زنان این کار رو نمی کنن بتراشن موهاشونو، اما در مردان این خب مرسوم بوده، حالا دوباره ظاهرا همون احیاء شده. این از خیلی از رسم و رسومات و چیزهایی که بین مردم رواج پیدا میکنه، اینا چون یه ریشه های مشترک داره، گاهی بین قدیم و جدید فرقی نیست. هر ایهان میفرماید از این سه چیز نهی شده. البته عرض کردم این نهی نهی تنزیهیه. بعد حضرت میفرماید فقط و فقط اون چی که باعث هلاکت زنان بنی اسرائیل بود همینا بود، یکی نقش خضاب و یکی هم موی پیشانی. حالا در مورد شعر و ناسیه، عرض به حضور شما این که این موی پیشانی، یعنی مویی که بر پیشانی میروید یا مویی که بر پیشانی ریخته میشود. خب اگر منظور خود مو باشه که روی پیشانی ریخته میشه، این دیگه نهیش تنزیهی نیست، این نهی تحریمیه. موی زن اگر بخواد روی پیشانی ریخته بشه، عرض به حضور شما حرام هستند، بحث کراهت مطرح نیست. اما اگر مقصود مویی باشه که بر پیشانی روییده می شود، گفتن کراهت داره این دیده بشه، یعنی در واقع موهایی که به اصطلاح روی پیشانی تقریبا ریشه های موز که این میره بالا، خود مو میره بالا، ولی بعضی به اصطلاح پیشانی ها بالاخره مو بیشتر برشون هست. اینکه اون موهایی که در پیشانی یا نه اصلا در قسمت های دیگر به اصطلاح از پیشانی ممکنه مو باشه، منظور خود مویی باشد که بر پیشانی رویده میشه، ربطی به موی سر نداره. حالا بعضی جوری معنا کردن که انگار معنای اول یا احتمال اول از کلماتشون استفاده میشه، ولی این خلاف ظاهره، چون شعر و رأس داریم و شعر و ناسیه. این شعر و ناسیه در مقابل شعر و رأسه، قناعت فرمودید؟ بنابراین خود همین موهای پیشانیست اون وقت با نهی تنزیهی هم مشکلی نداره. خب حالا این روایت آدرس رو عرض کنم، کافی جلد 5
سر ما میگیم پیشانی
اینجا که نیست که سر مسخ سر چی میگیم؟ میگیم مسخ و رس، نمیگیم مسخ و ناسیه. مردم ها چی کار دارید؟ من و شما تو ادله توی فتاوا مسح و رأس داریم، ما مسح و ناسیه هیچ جا شما ندارید. کی گفته اینو؟ هر کی گفته؟ شما کسی گفته مسح پیشانی؟ ما نشیده بودیم تا حالا، همه میگن مسح سر، هیچ کس مسح پیشانی ما نشیده بودیم تا حالا. اگر کسی اینو گفته شما حتما بهش تذکر بدید اصلاح بکنه دیگه نگه. ببینید این بله کافی جلد 5 صفحه 519 حدیث 1، این روایت در مستطرفات سرائر هم ذکر شده، مستطرفات و سرائر صفحه 105 حدیث 45. خب اجمالا پس مقدمه اول و مطلب اول روشنه که روایت دلالت میکنه بر کراهت عرض به حضور شما این امور، نقش خضاب و موهای پیشانی. خب مقدمه دوم که در واقع تکمیل و تتمیم استدلال و رکن استدلاله اینه که اگر روایات این کارها رو برای زنان مکروه دانسته، برای این است که اینا یک نوع تزینه. بالاخره خضاب کردن به این شکل، شکل و شمایل دادن، یه نوع تزینه، این موجب جلب نظر و تحریک شهوت میشه. یا مثلا موهای روی پیشانی، خب این ممکنه رها کردنش و بازگذاشتنش یه نوع تزین باشه. معذالک امام علیه السلام اینجا فرمودن این مکروهه. خب از نفس حکم به کراهت نقش خضاب و اینکه این موها روی پیشانی به این شکل باشه معلوم میشه اصل نظر به وجه جایزه. دقت فرمودید؟ اگر اصل نظر به وجه جایز نبود، معنا نداشت حضرت حکم بکنه به کراهت این کارها، باید میگم حرام، اصلا آشکار کردنش، ظاهر کردنش. ولی وقتی این کارو میگه هر کراهت داره، معلوم میشه اصل نظر به وجه و کفین جایزه. اینم استدلالی است که به این طائفه از روایات شده. اما خب این مورد اشکال هم قرار گرفته. حالا صرف نظر از به اصطلاح روایت که آیا معتبره یا نه، چون مثلا در مورد سکونی برخی اشکال کردن، همچنان به نظر ما اشکالی نداره، ثقه بوده، بله حالا در مورد مذهبش اشکال کردن، اما با قطع نظر از سند روایت، خب اصلش و دلالتش بر کراهت این واضح و روشنه. ولی در مورد مقدمه دوم که آیا اگر کراهت ثابت باشه ما میتونیم جواز نظر را از این روایت استفاده کنیم، اینجا برخی اشکال کردند که خب چه بسا از نظر شرعی این مکروه باشه، اونم به این جهت که مبادا دست اتفاقا باز بشه و ببینن و این باعث مثلا تحریک و تحییز شهوت بشه. به عبارت دیگه حکم به کراهت ملازمه با جواز نظر نیست، چون در حالت عادی خب اصلا ممکنه نظر به وجه و کفه این حرام باشه، اما به زن تأکید کردن که مبادا خضاب را به این شکل انجام بدی یا موات را مثلا رها بکنی که اگر تصادفاً رو باز شد یا دستها آشکار شد کسی دید، اون وقت این مفسده انگیز بشه، یعنی که انه به صورت تقدیری ممکنه این کراهت ثابت شده باشه. کراهت الغنازع والقصص علا فرض کشف الوجه والکفین، نه مطلقا، این کراهت مطلقا ثابت نیست، بلکه در برخی از فروض و حالات ثابته. این اشکالی است که در اینجا برخی کردن یا ممکنه مطرح بشه، ولی واقعش اینه این اشکال اینجا وارد نیست که از بحضور شما بگد خضاب رو دستاتون مثلا نقش چیز ایجاد نکنید که اگر دستتون مثلا یه آشکار شد فلان مفسده رو به دنبال نداشته باشه. این لزوماً این تزین برای دیگران که نیست که، این تزین خب میتونه برای همسر باشه، مثلا کسی خودش دوست داره ولو محافظت هم میکنه که این آشکار نشه. این که احتمال آشکار شدن دست و صورت باشه و عرض به حضور شما چنین مثلا مفسده ای برش مترتب بشه، این دلیل بر این نمیشه که بگیم پس این کراهت علا فرضن و علا تقدیرن خاص ثابت شده. لذا این اشکال به مقدمه دوم وارد نیست و بعید نیست بگیم این روایات چنین دلالتی داره، یعنی لدلالته ها علا جواز نظر الالوجه و الکفین مجالون، خیلی خلاصه حرف بیراهی نیست. اینم طائفه دوم تا طائفه سوم میشانیم.